بسم الله الرحمن الرحیم. نوع نگاه ما به دنیا و زندگی دنیا و جهانی که در اون زندگی میکنیم و پهنایی که این جهان داره، هم به لحاظ زمانی، هم در اون چه که خدا خلق فرموده، هم اقسام موجودات، این خیلی اثر داره توی نحوه زندگی ما و اینکه چجور زندگی کنیم، سعی و تلاشمون به کدوم سو باشه، توجهمون به کجا باشه. من عرض دیروز رو میخوام از یه مسیر دیگری در واقع یادآوری کنم و به تعبیری خلاصه کنم و وارد بحث بشیم. وقتی که این آیه هو معکم اینما کنتم رو آدم تلاوت میکنه، که خدای متعال می‌فرمایند که هر جا باشید او با شماست، همراه شماست، خب این آیه همونطور که عرض شد بیشتر از این آیه استفاده تذکری میشه، تو این که فلانی حواستو جمع کن، هیچ جا خالی از خدا نیست. یه وقت فکر نکنی در یک خلوتی میتوانی معصیتی کنی، ظلمی بکنی، نه، همه جا هست خدا. خب این یه تعبیره که تعبیر کاملا درستی هم هست. یه تعبیر هم اینه که هیچ نگران نباش، خدا همیشه هست با تو، کاری میخوای انجام بدی او همراهی میکنه، کمکت میکنه. و معکم اینما کنتم، این هم درسته. میشه از این معنا رو گرفت که اگر مصیبتی دیدی، سختی دیدی، مشکلی دیدی در این دنیایی که خدای متعال در واقع خلق کرده این موجودات رو و به اونها استطاعت داده، اینا اختیار دارن، یه کارایی میکنن، اگه اتفاقی افتاد، مشکلی پیش آمد، بدون که او داره میبینه، همه چیو داره میبینه. وقتی آدم اینجوری نظر بکنه یکم آسان میشه براش تحمل مشکلات، کمان که ائمه علیهم السلام همینو تعلیم کردن به ما، هم در سیره اونها ما مکرر اینو دیدیم. و حالا معانی مختلفی که از همین هو معکم اینما کنتم ممکنه به ما ارائه بکنن و ما در فضاهای مختلف با همین آیه متذکر بشیم به خدای متعال و متذکر بشیم به واقعیتی که در جهان موجوده. یه معنای دیگری رو هم باز از این آیه ما این جلسه متذکر بشیم که از اینجا منتقل بشیم به آیات بعد. یکی از باورهایی که تقریبا عمومیه و شاید به راحتی این باور رو نشه تغییر داد، اینه که ما در جهانی وارد شدیم که باید تلاش کنیم یه چیزایی رو بسازیم. حالا بعضیا زندگیشون صرف ساختن دنیا میشه، نه اونایی که مسلمان هم، تو مسلمان هم شاید این کار رو بکنه، استعمروها، میخوام بیان دنیا بسازن، میگن این مدلایی که خدا تو دنیا قرار داده مدل قشنگی نیست، ما یه ساختمونایی میسازیم اینطوری، این چیزایی که تو طبیعت ما ازش یه جور دیگه استفاده میکنیم، یه شکل دیگه اینا رو در میاریم. خلاص مشغول میشن دیگه، مشغول میشن، فکر میکنن وارد یه دنیای ویران شدن، وارد یک، یعنی بر زمینی ویران، بر کره زمین ویران است دارن زندگی میکنن. بعد شروع میکنن عمرشون رو صرف میکنن که یه چیزایی رو بسازن. یه دی وقت میذارن که حوادث رو بتونن کنترل کنن و نظام بدن و دنبال ساختن یک سیستمی هن که به من بگن فلانی دیگه قصه نخور، ما همیشه برای تضمین کردیم سلامت تو، مشکلاتی که ممکنه پیش بیاد، اولا دیگه پیش آمد معنی نداره، همیشه قابل کنترله و قابل پیشگیریه، اگر یه وقت هم پیش آمد ناراحت نباش، ما یه سیستمی گذاشتیم کنترل میکنه، رصد میکنه، چک میکنه، اسکن میکنه، مشکلاتو بهت میگه و بعد اونم میتونیم حل بکنیم، به شرطی که توی این نظام قرار بگیری، نظام نه نظام حکومتی، نظام فکری، خیلی راحت بشه. از تبلیغاتی که بعضی شرکت‌های دارویی میکنن اینه دیگه، که خلاصه اگه شما با ما باشین هیچ وقت نگران نخواهید بود، چون برای هر کدوم از مشکلات و مسائلی که پیش میاد ما دارو داریم ساختیم. یکی از جاهایی که این خیلی پررنگه و خیلی روش کار میکنن اینی که من نگران دوران پیریم نباشم. از الان به من یاد میدن چجوری خودتو بیمه کن، چه کار کن برای دوره پیری مثلا ذلیل نشی، درمونده نشی و و و. یه فرمایشی داره حضرت، میفهمند که مردم از ترس این که نکنه ذلیل شن ذلیلن و در ذلت زندگی میکنن. خیلی عجیبه فرمایش، خیلی عجیبه. الناس من خوف الذل فی الذل. به من 30 سال آموزش میدن چجوری ذلیلانه کار کن، حرف گوش کن، اطاعت کن، بیمت میکنن، همه چی درسته که دوره پیری ذلیل نباشی. الان هم ذلیل باش، اون موقع هم ذلیلی، فرق نمیکنه. به هر صورت دارن یه کاری میکنن حوادث رو از اون حالتی که منو نگران بخواد بکنه از این حالت درارن، اما از حوادث طبیعی مثل زلزله، مثل سیل، مثل رعد و برق و اینها. آقا رعد و برق دیگه ترس نداره که، قدیم مردم تشخیص نمیدادن، الان خب یه در واقع الکتریسیته یه روشی داره اونو تخلیه میکنن، یه کار میکنن تمومش میده دیگه. زلزله هم که دیگه آب خوردنه دیگه، محاسبه میکنن چیه اینجا زلزله زیاد میاد، مثلا متوسط چند ریشتر زلزله میاد، خب ساختمون میسازن که هیچ چی نمیشه، ناراحت چی هستی؟ طوفان درستش میکنیم. ببینید وقتی حوادث رو اینجوری میخوان مدیریت بکنن، تو اینو مدیریت خیالیه، اینو توجه کنید، مدیریت خیالی است. یعنی چی؟ یعنی تو همون کشورهایی که پیشرفته است، پیشرفتن، تو همون کشورهایی که همه برنامه ها رو دارن میریزن که شهروندانشون در امنیت زندگی بکنن، گاهی اتفاقاتی میفته خیلی کوچیک، همه چی به هم میریزه، بعد اون توضیح میدن که ما باید به فکر باشیم که از این مدل اتفاقات افتاد اینو چجوری کنترل بکنیم، مدیریت داریم میکنیم، بررسی میکنیم، داریم آثارشو داریم بردیم مطالعه میکنیم چی شد اینجوری شد و و و و و. علم همجوری پیشرفت میکنه دیگه. من یادمه ما لیسانس که دانشگاه درس میخوندیم، این استاد میگفتش که فلان شرکت هواپیمایی، یکی از هواپیماهایی که مثلا از اون شرکت پرواز کرده بود، در آسمان این هواپیما قسمتایی از بدنش تکه شد، بعد هیچ، همه رفتن، مسافرها هم بین رفتن و فلان. بعد دیدن این اتفاق یک دور دیگه داره تکرار میشه، رفتن دیدن مثلا توی سیستم ریختگری که داره مثلا یه مشکلی داره، دقت کنید، و بعد تونستن اون مشکل رو پیدا بکنن به عنوان یک دستاورد علمی و جلوشو بگیرن. ببین این قسمتشو قشنگ تعریف کردی که بشر توانست در یک تجربه، در یک آزمایشی در واقع به یه نتیجه علمی برسه، که اگه مثلا فولاد رو یا آلومینیوم رو اینجوری فرض کن ریختگری بکنه یا سرد بکنه یا حالا هرچی، این اتفاق میفته، یه رگه ای توش میمونه مثلا. خب با همه دنیا که همینه، چرا ما رو سر کار گذاشتی؟ فردا اتفاق بعدی، تحقیق بعدی، فردا اتفاق بعدی، تحقیق بعدی، نمیدونم دستاورد بعدی، نتیجه بعدی، پایان نامه بعدی. خب فقط ما رو قدم به قدم داریم میگه آروم باش، ناراحت نباش، ما هستیم، فکر میکنیم، بررسی میکنیم. ولی شما تونستین دنیا رو به جای برسونید که مردم با این حوادث طبیعی از دنیا نرن؟ نه، چیزی نشده که. نه دیگه، تو این 70 سال اخیر این طوفان عجیب بود. 100 سال بعد میگه تو این 170 سال اخیر این طوفان عجیب بود. ببین خدای من تو قرآن راجع به این چیزا خدا فرمایش کردن که بابا اینا برای چی اتفاق میفته؟ اینا آیات خداست در روی زمین، چیو میخوای بهم ببری؟ اون جایی هم که خدا میخواد به من بگه من هستم، اونجا من اصرار دارم میگم تو نیستی. ببین خدا در یه جایی که بسیار ساده است، همه میتونن ببینن، تجربه بکنن، سختم نیست، خدا میگه ببین من کجام؟ اونجایی که برگرد درخت میفته. هر شبم میگه ما تسقط من ورقت الا یعلمها. این خدای توه، ما داری قصه میخوری از پس روزی تو برمیاد یا نمیاد، چه خدایی میپرست؟ به هر تقدیر گمان ما اینه که در یک دنیای آشفته، در یک جهان آشفته وارد شدیم، زمینش که مثلا نظمی نداره، درختای جنگل اصلا بی‌قاعده، قراقاتی، این تو شیب، اون کج، اون نمیدونم این درخت اینجا وسط، این درخت یه چیزی اینجا در اومده است، چون جوریه حیوانات هم که اصلا نمی‌فهمن چیکار میکنن، این اونو شکار میکنه، اون اینجوری میکنه، اونجوری میکنه، هر کی به هر کیه. ما نگهبانان طبیعتیم، ما حافظان محیط زیستیم، باید فکری بکنیم. خدا میست که خدا ببخش با عجله خلق کرده، خب کارش هم زیاد بوده، بارم زیاده دیگه، حالا نظمش با ما دیگه. نظم نوین جهانی رو ما انشالله تأمین میکنیم به نظم نوین جهانی، بزرگترین توطئه‌ای که بشر برای خود بشر در جهت الهاد در واقع تنظیم کرده. نظم نوین پیامش اینه که جهان نظم نداره، نظم نوین پیامش اینه که ما نظم رو داریم میدیم، نظم نوین پیامش اینه که این نوینه، نظم نوین یعنی خدایها، خداهای جدید، چون کسی که نظم میبخشه حاکمیت داره، درسته؟ الان یه نفر این سالن رو بگه آقا ببخشید بذارید من اینجا رو منظم کنم که فرشا کجا باشه، این میز کجا باشه، وقتی که شما وارد میشین حق ندارین دست بزنید، میگه اونجا من منظم کردم. خیلی پیام داره اون نظم نوین جهانی. به هر تقدیر نگاه ما به دنیا چنین نگاهیست که خلاصه همه چی بی قاعده، بی حساب، بی برنامه، غیر منظم. یادم یکی از این همین اساتید دانشگاه هم گفتش که تو بحث بازار رو نمیدونم فلان، گفتش اینا آمدن میوه ها رو نظم دادن شکلشو. شما میدنید مثلا فرض کنید سیب و پرتقال و خیار و اینا که میخواد بیاد بازار، یه موقعی گفتن که آقا این از این شکلهای دربه داغون، یکی کج، یکی کوچیک، یکی چاق، یکی نامنظم، اصلا این استوانه اصلا منظم نیست، اینا رو اومدن منظمش کردن. ما گفتیم خب عجب، بعد فهمیدیم که اصلا نظم دادن بینه مال چیز دیگه است، مشکل اینا بسته‌بندیه، اینا دنبال یه محصولی هن که وقتی میخوان بسته‌بندی کنن اون چیزی که روی میخوان قرار بدن، جعبه از حال هرچیه، بتونن یه شکلی بدن جا بشه دیگه همه میوه ها. خب این میوه که یه دونش بزرگ، یه دونه کوچیک، یکی کج، اینه که نمیشه که. اول میوه رو، ببخشید تعبیر رو به کار میبرم، اول میوه رو آدم بکنیم، درستشون بکنیم، یه قیافه پیدا بکنن، بعد بسته‌بندی راحت میشه. بعد ما هم چی میگیم؟ حالا این قضیه مثلا 20 سال 25 سال پیش پرتغال میوردن از مصر، حتی اسمش از مصر بود، مال اسرائیل بود، تو عربستان هم هست دیگه، برای اون موقع برای حجاج میوردن، الان نمیدونم. گفتن آقا این میوه میری اونجا میخوری، پرتقال میزن رو میز برای همه، همه یه اندازه، یه رنگ، یه فرم، نگاه کن چه کردن. این پیام زمینیش اینه که خدا بلد نبود دیگه. این همین کار راجع به آدم ها دارن میکنن، یعنی یه شهروند باید فرمان پذیر باشه، باید همه قوانین رعایت بکنه، باید تو چارچوب بره، ولی به هم میریزه سیستمو، هر کی یه جور نمیشه یه فرم که. بعد این استاد میگفتش که بعد یه مدت اینا به این نتیجه رسیدن که این میوه ها خیلی تو بازار خریدار نداره، مردم میرن سراغ میوه های طبیعی، شکلش متفاوته. بعد این جمله رو گفت دیدن که این انسان چشمش وقتی نگاه میکنه این مدل رو بیشتر دوست داره. حالا خدای تو برای تو همینجوری قرار داده بود که میوه که میخوای بخوری چشم نواز باشه. این تبدیل کردن به یه کره یک شکل یک اندازه. اصلا یکی از شگفتی های خلقت اینه که هیچ دو چیز مثل هم شما پیدا نمیکنه. الان که چشم مثل هم، دو تار مو مثل هم، دو سر بند انگوش، هیچ. بعد طرف یکی از شبهاتی که توی بحث عدل یا بحث توحید دارین اینه که چرا تو خلقت اینقدر تفاوت وجود داره، اون اینطوریه، این اینطوریه، اصلا این شبهه نیست. باید بگی چه خلقت اعجاب برانگیزی، هیچ دوتایی مثل هم نیستن. و شما میدانید که انسان طبعش همینو میپسنده، نه یک ثانی و یک رنگی و یک فرمو. منتها اونا دنبال بازارن دیگه، بازار یه کار میکنن همه یه شکل بشه، بعد میگن نشد، دور بر میگردونن. الان ما داریم شعار میدیم آقا این میوه قیمتش از اون بیشتر، میگیم چرا؟ میگیم ارگانیکه. میگیم یعنی چی ارگانیک؟ میگه ما دست نبردیم توش. میگه خب پدرم مرزیده. میگه مریض بودی روز اول دست بردی تو میوه خرابش کردی، حالا ما باید در به در دنبال یه میوه بگردیم که دست کسی نبرده توش. این چه مدله؟ انسانش هم همینه. ما فکر کردیم خدای متعال یک موجود بیشعور نفهمه اینجوری خلق کرده. نه، فطرت الله التي فطر الناس علیها، فطرت الله، فطرت اون فطرت به الله منسوبه، بر این خلق انجام شده. بعد قبل اینکه ما بیایم خیلی شسته رفته و تمیز پرسیدن الستو برب بکن، قالو بلا. ما اینطوری آمدیم. خدا به ما عقل داده، چیزی رو داده که انسانها از اون استفاده نمی کنن، چیزی رو داده که انسان هم دیگر رو ملامت میکنن، میگن عقلت پس کجاست؟ چیزی رو داده که خدای متعال علت دوام باید به من میگه افلا تعقلون. من همینجا بحث رو جمع کنم، خیلی مثال فرامونه اینجا، خیلی فرق. من میخوام بگم دقیقا به عکسه. ببینید، ما فکر نکنیم توی دنیایی که آمده ایم، ما خلق شدیم، باید ترفندهایی رو بگردیم، روشهایی رو پیدا کنیم، کارهایی بکنیم که یه چیزهایی رو کسب بکنیم. دقیقا سیستم به عکس اینه. خدایی که خلق کرده همه چی رو داده، باید حواست رو جمع کنی حفظش بکنی، حفظش بکنی. تو فکر میکنی باید جیب خدا رو بزنی، تو فکر میکنی خدا یه چیزی رو کم گذاشته باید بهش تذکر بدی. ما دنبال اینیم. من خواهش میکنم اینو دقت بفرمایید، چرا اهل بیت علیهم السلام در فرمایشاتشون در دعاها به ما تعلیم میکنن که ما راضی باشیم به قدر الهی؟ چرا میگن راضی به تقدیر؟ یعنی میخوان بگن به خدا فشار نیار، بیشتر نخواه، این همه توصیه شده به دعا؟ نه، میخوان بگم ببین دعا کردی، التجا کردی، نذر کردی، هر کاری کردی، بعد همه 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 اینا اینجایی که الان نشستی این یه تقدیره برای تو، مال عمل کرده غلط قبل توه، هر چی میخواد باشه، حتی مال عمل کرده بد اطرافیانه. خوبه؟ بلا تشبیه، ببخشید ما از امام زمان هستم عذرخواهی میکنیم. ببینید حضرت زینب سلام الله علیها در جایی قرار میگیره که بدی اطراف او رو به اینجا کشانده است. دختر امیرالمومنین و مجلس شراب مثلا مناسبت داره؟ نه. اونجا گله کرد حضرت، اون ملعون میخواد حضرت رو خار کنه، میگه ببین خدا چه کرد با شما، ببین خدا صنع خدا را چگونه میبینی؟ گفت صنع خدا رو میگی؟ ما رأیت الله جمیل. خدا کار بد نمی کنه، کار تو کثیفه، تو کثیف‌ترین کار رو کردی، ولی خدا اینجور مقدر کرد که تو این کاری که میخوای انجام بدی انجام بدی. ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم انما نملی لهم لیزدادوا اسما. چی فکر کردی؟ فکر کردی خدا افسار تو شل کرده خیر برات؟ فکر کردی دست خدا فرار کردی؟ چی میگی؟ فکر کردی آفاق رو بر ما تنگ کردی؟ چی داری فکر میکنی؟ فکر میکنی خدا نیست، حواسش پرته، زورش به تو نمیرسه؟ اینا رو من دارم اضافه میکنم. چی میگه حضرت زینب سلام الله علیها؟ ببینید در سخت در این شرایط میخواد شروع کنه به سخن، میگه الحمدلله الذی. مادر او هم همین بود دیگه، وقتی کتک خورده، پهلوش کسته، روزه آخره داره، حضرت فرمایش میگه الحمدلله الذی. امیرالمومنین هر جا حرف میزنه الحمدلله الذی من متدینم، من شیعه امیرالمومنینم. چرا دروغ میگی؟ هر جا میشینی گله میکنی از خدا، هر جا میشینی الحمدلله رو میگی تشریفاتی، ولی نه تو دلت نمیگی. ببینید آدمی که توحیدش خرابه، آدمی که خدا رو به خدایی قبول نداره، این رفتار این آدم اینه که تو جهان که زندگی میکنه مرتب ایراد میگیره، از تقدیر خودش ناراضیه. درسته، از تقدیر خودش ناراضیه. چشمش به اینه که از جنس تقدیراتی که خدا برای دیگران کرده برای او بکنه. بابا این آخه نشد که، این چه خدا پرستی تو داری؟ کیو داری میپرستی؟ متهم ردیف اول تو دنیایی که ما زندگی میکنیم، ببخشید یا صاحب زمان، متهم ردیف اول تو دنیایی که ما زندگی میکنیم امام زمان علیه السلام. از نظر ما کمکارترین شخص از نظر ما اوست. البته ما رو توجیه میکنیم، میگیم خب بمیرم برات تا که تو غیبتی دستت بسته است، ازت کاری بر نمیاد. بعد او پیام میده چی میگه؟ انا غیر مؤمنین لمراعات کن ولا ناسین لذکر کن. من که اصلا تو رو فراموش نمی کنم، یادم نمیره که، تو خیلی چیز یادت رفته، من حواسم هست، چه فکری راجع به من میکنی؟ اللهم انا نشهد له يوم القيامه و يوم حلول التام انه لم يذنب ذنبا ولا اتى هوبا ولم يرتكب معصيه ولم يغير لك طاعه. بابا تنها کسی که رو کره زمین داره کارشو به درستی انجام میده، ببخشید واسه زمان، تنها کس اوست. اشهد انك اقمت الصلاه و اتيت الزکات، تویی که تلاوت الكتاب حق تلاوته، تویی که عملت به کتابه. بقیه معطل، این حرفا کدومه؟ ببین در یک جهان معکوس زندگی میکنیم، در یک دنیای وارونه زندگی میکنیم. البته اینا دستاورد سقیفه است. کسی اگه پای مکتب امیرالمومنین علیه السلام مینشست که اینجوری زندگی نمیکرد. خلاصه عرض بنده اینه که اگر خدا فرمود هو معکم اینما کنتم، یعنی همه چی در جای خودشه، همه چی من دارم میبینم، همه چی در کنترله. درسته؟ هو معکم اینما کنتم. حالا بلا تشبیه، بلا تشبیه، بچه با پدرش جایی میره، به پدرش هی تذکر نمیده بابا از خیابون میخوایم رد شیم، بابا حساب کردی چقدر تا اون مقصدی که ما باید بریم راه هست؟ میدونی از کدوم مسیر بریم ترافیک نباشه؟ بابا داریم میریم خونه یارو، چیزی ببریم یا دستخالی بریم؟ چجوریه؟ چقدر اونجا بشینیم؟ بابا این که چقدر حرف میزنی بابا، مثل که من پدرم، میدونم چیکار کنم. آروم بگی، دستو بده من، دستم یه بریم. درسته؟ گاهی موقع ها ما با دعاهامون، با توسلاتمون، ببخشینا زیرکانه به امام زمان یاد میدیم چیکار باید بکنه. گاهی با این توسلاتمون به امام زمان تذکر میدیم، میگیم آقا فراموش کردیم ما رو. گاهی دنبال یک دعای مستجاب و یک جدول و یک ذکری هستیم که امام زمان علیه السلام ببریم گوشه رینگ. این میگه چاره ای نیست دیگه، یکی رو باید بدی. ببینید گدا گداست، وظیفش دعاست. شما تمام عمرم از خدا طلب کنید، تمام عمرم از امام زمان طلب بکنید، سرتون کلا نرفته، بردین. گدا گداست دیگه. گفتن نمک آشتونم از ما بخواید، بخواید ولی با خوشبینی. یه بچه میتونه از پدر مادرش خیلی چیزا بخواد ولی با خنده، با لبخند، و اگر هم نشود غر نزنه، پدر مادرشو کنار نذاره. درسته؟ ولی هم میتونه همین کار رو بکنه، غر بزنه. گاهی ما دیدیم بچه ها حرف میزنن همیشه از مثلا اینکه پدر مادر توجه نمیکنن و فلان. تو این بچه بزرگ شد میشه، من که اینجا نشستم، منم که اینجا نشستم، همیشه از کم بوده حرف میزنن. آقا چطور این؟ خوب این؟ الحمدلله میگذره، خجالت نمیکشی؟ تو جهانی که ولی او امام زمان این جمله رو میگی، میگذره. وقت بعد میخوای به بچه یاد بدی که امام زمان دوست داشته باشه، کیو دوست داشته باشه؟ به تو نگفتن که سر سفره نشستی به بچه یاد بده؟ که این سفره رو امام زمان بر ما پهن کرد. اللهم هذا منك و من آل محمد علیه السلام. اللهم صل علی محمد. یاد ندی به بچت بگو اللهم بارک لمولانا صاحب الزمان. اگه یه غذای خوبی رو تو سفره گذاشتن، همه گرسنه نشستن، پدرت هم قرار سر سفره بیاد، مثلا مشغول کار اول نمیری صدا بزنی بابا بیا به سر سفره بشه، شد یه بار سر سفره غذای نشستی، غذای خوب تمیز پاک حلال، میگید یا صاحب الزمان شما هم یه دستی تو این سفره بذارید، دستی تو این سفره ببرید، شده اصلا بگین؟ یا بعد میگه خیالات داری میکنی؟ ها چرا اصحاب صفه می نشستن پیغمبر رد می شد مفتن الا تاکل معنا، میان بشیدین با ما این غذا بخوریم، حسن می نشستن غذاهای در به داغون، نشد یه بار به امام زمان بگین الا تاکل معنا، بشین با هم غذا بشین، این غذا خیلی خوشمزه است، خیلی زحمتش رو کشیدن، خوب از آب در اومد این دفعه، بیان شما امام زمانی وجود نداره. نه اینا مانور ما میدیم، نه یه جهان بی نظم بی حساب کتاب، ببخشید یا صاحب الزمان این عالم یه ولی داره که اصلا نمیدونه چیکار باید بکنه، با من که حرف میزنی یه امام زمانی واسه درست میکنم که او نمیرسه کار من رو بکنه، من دارم میدونم. یه آقایی رو من مشهد بود دیدم، آدم عامی بود، یعنی خیلی ساده، حالا به این مناسبتی یه سلام علیکی داشتیم، گفتم سلام علیکم چطوری حالت خوبه، دیدم با یه هیجان گفت الحمدلله خدا رو شکر اینا بچه‌هاش هم پیشش بودن، گفتم اوضاع خوبه، گفت توپ همه چی خوب، خدا به خاطر این ستا همینجوری داره من روزی میده، نگاهو ببین میگه این ستا بچه‌ای که دارم خدا به برکت اینا به حرمت اینا داره به من روزی میده، منم میگم آره دارم صبح تا شب میدم بتونم مرسه بچه ها رو درست کنم یه جوری برم مدرسه، تو درست کنی؟ تو روزی پیدا میکنی؟ کسی اصلا میتونه روزی از جایی به دست بیاره؟ نحن نرزقک ما من دابتن فی الارض الا علی الله رزقها، کسی که قرآن بخواند، کسی که دعا بخواند، دعای معصور، کسی که روایت بخونه، خجالت میکشه از این زندگی که تا به حال کرده، مییابد که در جهانی زندگی میکند همه چی برقرار، برگ از درخت میفته حساب داره، قطر بارانی که به زمین میآید سرنوشت داره، همه چی معلومه، ذره‌ای تو این عالم جابجا نمی‌شود که خدا از اون غافل باشه، مثلا هم چیزی نیست، این جهانی است که من درش زندگی می‌کنم. خب تو این جهان چیکار باید بکنی؟ این که خدا هست، این که هو معکم اینما کنتم، این که خدا می‌بینه، این چی می‌خواد بگه؟ می‌خواد بگه فلانی حواستو جمع کن، این خداست، همه جا هست، ببین دورورت پر نعمته، تمام حواست به این باشه، نعمت و ضایع نکنی. بخونید دیگه شما آیت قرآن رو بخونید ببینید خدا گفته من تا 70% اومدم، تو که به سن تکلیف 30% خودت برو، هم چیزی شما دیدین؟ ابدا هم چیزی وجود نداره، خدا این کار با هیچ کس نکرده و نمیکنه. خب اگر کسی تو این دنیا زندگی بکنه تمام نگرانش اینه که من نکنه بی ادبی کنم، دقت میکنید؟ ببینید شما رو وقتی به مهمانی دعوت میکنن دیگه چشم طمع نمیبرید به اینکه یخچال رو باز کنید بگید چیزی هم تو یخچال هست صابخونه نذاشته باشه ما بخوریم، تو آشپزخونه شون یه سری بزنیم تو اتاقشون، خجالت میکشه آدم، خیلی زشته. نه شما رو مهمانی دعوت میکنن یه چیز باید بلد باشین، اینکه تو مهمانی چجوری حضور پیدا کنین، مؤدب باشین، درسته؟ میگه از آداب غذا خوردن این نیست که اگه غذا رو گذاشتن، ببینید صاحب خانه وظیفش اینه که هر چی که هست به تو تعارف بکنه، درسته؟ و تو وظیفت اینه که اگه چیزی نیست در نزدیک تو دست دراز نکنی، زشته این کار، درسته؟ این ادب سفره یعنی چی؟ این ادب زیستن در جهانی است که خدا دارد، امام زمان دارد. این همسر تو نیست، چشم ننداز بهش. این مال تو نیست، دست درازی نکن. سهم تو برات گذاشتن. چرا اینجوری زندگی میکنی؟ بعد وقتی که خدای متعال میفرماید هر کس که ضعیفی دارد، مهمانی دارد، فلیکرم ضعیفه، ما همه تو این عالم مهمان خداییم، همه تو این عالم سر سفره امام زمان نشستیم. شما باورت میشه امام زمان تو پذیرایی از برای تو کم بذاره؟ میشه هم چیزی؟ شما این کارو میکنید با مهمونتون، با بچه‌تون که امام زمان با شما بکنه؟ چقدر بدبینیم ما، چقدر بدبینیم. انسان میاد جهان، از این جهان خسته، از اینکه همش دویده چیزایی به دست بیاره. خدا میگه ما رو چی میدویی؟ همه چی بهت دادم، همه چی میشه خود. آیات قرآن رو ببینید دیگه. قرآن به من میگه افلا تبصرون، یعنی دیدن داده شده به تو، قدرتش شنیدن داده شده، درسته؟ تعقل به تو داده شده، شعور داده شده، استفاده نمی کنی. لهم آذانون لا یسمعون بها، صبح تا شب دنبالی که خبر جدید چیه. خدا میگه من گوش ندادم دنبال اینا باش، اینا رو بلش کن. لهم اعیونون لا یبصرون بها، همه سرش صبح تا شب رو موبایله، با چشش اون چیزی که باید رو نمیبینه، عبرت نمیگیره. به هر تقدیر ما در این عالم مهمانیم، چون هیچ مال ما نیست که. حضرت فرمودن اینجا محل عبوره، محل گذره، چند لحظه مهمانی میری و همه چی اینجا درست و فراهمه. الم نجعل الارض مهادا، ما زمین رو برای توی گهواره قرار ندادیم؟ با آرامش زندگی بکنیم. گیاهان میرویند، شما اونا میرویانید؟ انتم تزرعونه ام نحنو زاره اون؟ خدا میگه من زارم. چه ته زندگی تو بکن دیگه، چرا انقدر بدبینی به خدا؟ فیلم راز بقا نشون میده گاهی تلویزیون به اسمای مختلف، این زندگی حیوانات و اینا رو کیا درست میکنن؟ کسایی که بیدینن، کسایی که گاهی موقع اصرار دارن یه جوری طبیعت و یه جوری نمایش بدن که خدایی توش نیست. من بارها شنیدم که نظریه داروین و لابلای اینا هی تکرار میکنن، درسته؟ همینایی که این فیلم ها رو ساختن، سه بار من اینو شنیدم. یه بار فکر کنم در زندگی در دریا، دو بار در زندگی در خشکی. ببینید اون کسی که داره توضیح میده، حرف میزنه، این جمله رو گفت این حیوان درنده‌ای که شکار میکنه توی دریا، گفت کوسه‌ای که شکار میکنه، گفت اینا حیواناتی رو شکار میکنن که یا بیمارن یا باید از این اکوسیستم برن بیرون، ولی باشن خراب میکنن. شما فکر میکنید یه حیوان درنده، ببخشید، یه حیوان نفهم بیشوره، میگرده هر جا گیر کرد اونو میگیره و میخوره؟ این حرفا اینجوریه. این که داره غیر از اینو میگه، میگه اگه این درنده ها نباشن، اون آهو، اون گوز، اون چیزایی که هستن، اونا اصلا نسلشون به هم میریزه، توشون بیماری، ضعف و این چیز اصلا رخ نمی کنه، توسعه پیدا. اینو که شما میگین به به دانشمندان به چه نتیجه رسیدن. اما وقتی حضرت فرمود حیوانی که شکار میشه، اون حیوانیه که زبان از تسبیح قطع میکنه، زیر بار نمیری که، قبول نمیکنه. این که دارم عرض میکنم اهل سنت هم نقد کردن، یه کتابیست در فضائل صلوات نوشته شده، اللهم صل على محمد و آل محمد. یکی از آیات قرآن صریحا اونجا اشاره میکنه به اهل کتاب که شما قبلا هر جا گرفتار بودید با بردن نام پیغمبر و اهل بیت او، گرفتاری ازتون برطرف میشد. حالا که خود نمیپذیرین اینو، فلما جاءهم ما عرفوا، وقتی آمد همون کسی که میشناختن، شما قبلا استفتاح می کردید، طلب فتح و گشایش می کردید. حالا چرا برعکس شد؟ اونجا روایت داره، چند تا روایت داره که در واقع بنی اسرائیل گرفتار که می شدن به اونا یاد داده بود هست موسی که صلوات بفرستید بر پیامبر، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرد و آل او گرفتاری برطرف شد. بعد اونجا نوشته داستان مکرر مختلف که چجوری اینا نجات پیدا می کنن با همین ذکر، درسته؟ با همین ذکری که ما بهش اعتنا نمی کنیم، میگیم تو که هیچی، بریم دنبال ذکرهای دیگه، چون این ذکر از توی بین ذکرها اینو که اهل ذکرن میگن دیگه، میگن اصلا این ذکر اصلا قابل مقایسه با اذکار دیگه نیست و انقدر به ما توصیه کردن که این ذکر رو بگین. و متاسفانه آدم گاهی میره مسجد، گاهی تو مجالس میره اسم حضرت میاد، شهادت به حضرت تو اذان اقامه است، کسی حالشو نداره دیگه به زبان بیاره یا آروم به زبان میاره، کسی بلندی رو نمیگه، در حالی که روایت ای کسی اینو آشکارا بگه، بلند بگه، نفاق از دلش میره بیرون، تمیز میشه. همین فقط یه ذکر، اللهم صل علی محمد آل محمد و عجل فرج و اهلک عدو و عجمه. وقتی که این رو به اونها یاد میدن، اینها یاد میگیرن، مشکلاتشون حل میشه. وقتی با خود پیغمبر مواجه میشن، یهودی ها مخصوصا دیگه نمیپذیرن، زیر بار نمیرن. من حالا بحثمو جمع کنم، انشالله باز به این بحث بر میگردیم. نگاه ما به جهان نگاهی نیست که در این جهان خدایی هست، نگاهی نیست که خدا، دقت کنید، خدا با هر چیزی هست، مع کل شیء، اما نه بالممازجه، با هر ذره خدا هست، اما خدا چیزی نیست بگی قاطی شد، مز شد، ترکیب شد، حلول اینا، نه نه نه، همه جا هست، همه جا هست، همه جنبندگان عالم، همه ذرات عالم با شعورن. خب بعد تو اونجا نوشته که این شکایت میکنن به موسی که موسی این فرعون پدر ما در ورده، کار سنگین به ما حمل میکنه، کار سنگین میده. حالا شاید اهرام مصر هم تو همین قبیل بوده، اونجا هم داره نظیر این، سنگهای سنگین رو حمل کنیم فلان، ما زیر اینا له میشیم، بیچاره میشیم، یه دونش میفته دو نفر سه نفر لطوپار میشن. این زیر به خدای متعال عرضه میداره، خدای متعال صلوات و تعلیم میکنه، میگه ما کار میکردیم، هر کس این ذکر رو بر زبان میآورد این سنگا آسان میشد، سبک میشد، کار انجام میشد. گفت یکی دفعه یادش میرفت بگه، فوری بغل دستی میگفت این سنگ میموند نمیافتاد، اما که یادش میرفت بگه هرچی این سنگ سنگینه دیگه، سنگینیش میافتاد و از بین میرفت. چی میخواد بگه؟ چیه زندگی برای تو سنگینه؟ چی برات سخته؟ گفتند اگر خواستین این ذکر رو بگین، به محبت بگین، یعنی با محبت به پیغمبر، با محبت به اهل بیت، با محبت به امام زمان علیه السلام بگید اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلک عدوهم اجمعین، اللهم صل علی محمد. خب پس ببینیم ما در چیز نمی کنیم، همه چی نه مرتب خرج شده، کم کم به هم ریخته، مثل ماشینی که از کمپانی اومده بیرون بعد شده دست دوم دست سوم دست دهم، خلقت لحظه ایه، همه چی درست سر جای خودشه. اگر شما کثیفی میبینید، خرابی میبینید، ظهر الفساد فی البر و البحر به ما کسبت ایدی الناس، ظهور فساد در زمین، در دریا، در خشکی و دریا، به خاطر کارهایی که مردم دارن میکنن، بی خود به خدا نبندی. و اگر مردم ظلمی کردند و شما مظلوم شدین، حقی از شما غصب شد، هرچی نتونستی حقتو بگیری، یادت باشه خدا داره میبینه، خدا جا نمونده، درسته؟ خدا جا نمونده، شما نمیتونید معجزین فل ارض باشین. نمیتونین کسی جان، خدا از کسی جان نمونه، درسته؟ راحت زندگی تو بکن. هو معکم اینما کنتم. از چی میترسی؟ از چی نگرانی؟ درست شد؟ باز بلا تشبیه، بلا تشبیه، کاروان سید و شهدا علیه السلام آرامششون به این بود که خدا داره میبینه. البته میدانید که عین خدا، السلام علیک یا عین الله فی خلقه، امام علیه السلام. آرامش حضرت زینب سلام الله علیها به این بود که امام حسین هست و او میبینه حضرت و حضرت اونها رو میبینه. ببینید سید و شهدا علیه السلام که به میدان میره همه چی میپاشه. قبل از اون امام حسین علیه السلام به قمر بنی هاشم گفت عزیزم نرو، تو اگر بری تفرقه هست کردی. آرامش اهل حرم به اینی که تو هستی، تا تو هستی یه نفر جرأت نمیکنه طرف ما بیاد، تو بری دیگه همه چی عوض میشه. گفت امام حسین علیه السلام که به زمین افتاد، لشکر دیگه شروع کردن به نزدیک شدن به خیام. بعد یه ملعونی برگشت گفت تا زنده است نرین نزدیک خیام، بذارین کارش تموم شه. بعد از شمر پرسید مختار دیگه، گفت هیچ وقت دلت برای امام حسین سوخت به شمر؟ گفت آره یه بار یه صحنه دیدم دلم کباب شد، آرزو کردم ای کاش مرده بودم. گفت دیدم امام حسین به صورت افتاده روی زمین، از این حلقه های زره خون میشه کرد، با گوشه چشم داره خیمه رو نگاه میکنه. این لشکر داشت میرفت طرف خیام، دیدم امام حسین آمد بلند شه بره، خودشو بکشه روی زمین، نتونست، افتاد. بعدم تو همون حال تلاش داره میکنه، اون وقت اونجا داره امام حسین میگه خدایا راضیم، من شکایتی ندارم ازت. از چی شکایت میکنی؟ یا صاحب الزمان، حضرت سکینه دختر امام حسین علیه السلام گوید در یک شب مهتابی در خیام در میان خیمه نشسته بودم و در دریای غم فرو رفته بودم که ناگاه از پشت خیمه صدای گریه و ناله به گوشم رسید. گریه خود را فرو بردم که اهل حرم مطلع نشوند. با خاطر افسرده از خیمه بیرون آمدم. دلم گواهی خیر نمیداد. دنبال آن ناله رفتم، دیدم این صدای ناله ای میاد و از اضطراب پای به دامنم میپیچید، میافتادم، برمیخواستم تا به جایی رسیدم که دیدم پدر بزرگوارم نشسته. اصحاب اطرافش نشسته بودن، پدرم میگریست. شنیدم که میفرمود یا قوم اعلمو انکم خرجتم معی لعلمکم انی اقدم علی قوم بایعونی بالسنتهم و قلوبهم. داشت میگفت اصحاب من بدونید که اون موقعی که شما از مکه خارج شدید با من همراهی کردید منو، موقع میدونستین ما داریم وارد میشیم بر گروهی که با ما بیعت کردن به دستشون به زبانشون. وقد انعکس الامر، اما قضیه برعکس شد. لانه استحبذ علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله ولیس والان لیس لهم قصد سوا قتلی. اینا فقط یه نیت دارن، فقط یه نیت، که منو بکشن.
و قتل من یجاهد و بین یدی، هر کس هم میخواد مانع بشه بخواد بیاد به جنگ این وسط مجاهده کنه برای من برای حفظ نصر و سبی حریمی بعد از سلبه هم و بعد اینکه اونا رو غارت کردن اهل بیت منو اونا رو به اسیری ببرن، هر کی اینجا مانع بشه اونو برمیدارن. یعنی اگر قرار تیری به امام حسین بخوره، اگر مانع این تیر گردن یه بچه 6 ماه است، گلوی او رو اونم بزنید کنار، اگر دست امانت برادره اون دستم قطع کنید تا برسیم به خودش. و اخشو انکم ما تعلمون او تعلمون و تستحیون، میترسم که شما خبردار نباشید یا بدونین قضیه چی شده، خجالت بکشین بلنشین برین. اینجوری اومدین با من همراه بودین تا اینجا، مثل امثال من که من تا موقعی با امام زمانم و ازش میگم که همه چی خوش بگذره، گرفتاری نداشته باشم، یه جوری بشه که گرفتاری پیدا کنم بهش کاری ندارم. ولی خدا ایندن و اهل بیت محرمون، نزد ما اهل بیت خدعه و فریب حرامه. من میخوام راستشو بهتون میگم، فمن کره منکم ذلک فلینصرف، هر کی دلش با ما نیست، دلش با ما راه نمیاد، بلنش بره، مشکلی نیست. من نه لعنش میکنم نه عذاب جهنمو براش میگم تقدیر شده، نه راحت باش هیچ مشکلی پیش نمیاد، بلنش بره. فان اللیل سطیر، شبه و سبیل غیر خطیر، راه خطری نداره، چون پیوستن به امام حسین خطر داشت، جدا شدن از امام حسین هیچ خطری نداشت، راه باز بود. ول وقت لیس بهجیر، کار از کار نگذشت، هنوز وقت هست. و من واسانا به نفسهی کان معنا قدن فل جنا، اما هر کس هم دوست داره با ما مواسات بکنه اون با ما میمونه دیگه، تا اینجا اومدین با من دیگه اوضاع جور نیست برگردین، اونایی هم که دیگه میخوان بمونن بمونن دیگه، همیشه با همیم دیگه، تو بهشتم با همیم. نجیگن من قصب الرحمن، وقد قال جدی رسول الله ولدی حسین یختلو به تف کربلا. بهتون بگم پیغمبر این جمله رو گفته، پیغمبر راست میگه. ای کسایی که اینجا نشستید، پیغمبر گفت فرزندم حسین کشته میشه در بیابان کربلا، قریبن وحیدن اتشانت فریدا، تک و تنها بی کس قریب تشنه. فمن نصره فقد نصرنی و نصر بنده الحجه، هر کس او رو یاری کنه من رو یاری کرده و امام زمان رو در رجعت میاد یاری میکنه. ولو نصرنا بلسانه فهو فی حزبنا یوم القیامه، اگرم اونجا نبود با زبانش ما رو یاری بکنه او با ماست. حضرت سکینه میفرماید به خدا هنوز کلام پدرم تمام نشده بود که مردم متفرق شدن، 10 نفر 10 نفر 20 نفر 20 نفر همه بلند شدن رفتن. با پدرم باقی نماند مگر 70 و چند نفر. پدرم دیدم سر به زیر انداخته تا مبادا خجالت بکشن بگن آقا سرش پایین نمیبینه، بلنشیم بریم. گریه گلویم رو گرفت ولی خودم رو حفظ کرده، سر به آسمان نموده. عرض کردم خدایا اینا ما را یاری نکردن، تو ایشان رو واگذار، از ایشان دعایی اجابت نکن. بعد از آن به خیمه خود برگشتم ولی اشک از دیده های من میریخت. امم ام کلثوم چون مرا به این حال دید فرمود دخترم تو را چه میشود؟ حکایت را نقل کردم. چون چنید ناله برآورد واجد دا وا علی یا وا حسنا وا حسینا وا قلت ناصرا این الخلاص من الادا. خدایا کجا بریم؟ چاره چیه؟ چجوری ما رهایی پیدا کنیم؟ علی لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایما انقلب ینقلبون. یه عذرخواهی کنیم از امام زمان علیه السلام که اینقدر ما به شما بدی میکنیم و بدبینیم و هر جا میشینیم یه جوری حرف میزنیم که مردم از شما دور شن به جایی که نزدیک شن. اقرار کنیم شما امام خوبی برای ما هستین. اقرار کنیم نعم الرب رب ما رب خوبه، مولای ما مولای خوبیه. انشالله یه جوری بشه موقع مردن به بچه همون بگیم پسرم دخترم اون مولایی که من داشتم مولای خوبی بود، دست ازش بر نداری. اگه تو زندگی کم و کاستی بود مال من بود، هرچی خوبی بود مال اون بود. دعای سلامتی امام زمان رو با هم زمزمه کنیم.